بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این بحث های روز چهارشنبه در این حدیثی که مقداری از اون رو در چند جلسه در قبل از این تعطیلات توضیح دادیم که مفاد حدیث در مورد فرائضی است که بر جواره وجود داره، هر جارحه یک فرضی و یک واجبی خدای تبارک و تعالی برای او قرار داده و تا این فرض محقق نشود این جاره ایمانش محقق نیست. شرط تحقق ایمان این است که این فرض اون چی که خدا برای او واجب کرده در او محقق بشه. رسیدیم به نظر. در نظر هم در اون بحث گذشته در بحث اصول دو تا عبارت تو روایت وجود داره. می فرماید و فرض علی البصر ان لا ینظر الی ما حرم الله علی و ان یعرض عما نهی الله عنه مما لا یحل له. می فرماید دو تا فرض بر بصر لازمه. به نظر ما تو این روایت این ونیورزن عطف تفسیری برای انلاینزوره نیست. دو چیز رو برای چشم به عنوان واجب امام صادق علیه السلام مطرح می فرماید. یکی این که انلاینزوره چشمش رو ببنده از نامحرم، از زنی که نامحرمه نگاه به او نکنه. خب حالا متاسفانه در زمان ما یه مقداری بعضی از حریم ها داره شکسته میشه. این متدینین در زمان قدیم، حالا تا چه برسه به روحانیین، متدینین در زمان قدیم طوری بودن که وقتی یک مردی با یک زن نامحرم صحبت هم میخواست بکنه نگاه نمیکرد. حالا درست از جهت فقهی نظر به وجه و کفین حالا طبق فتوای برخی از فقها استثناء شده، اما باز این رو ما نباید عرض میشود که ازش غفلت بکنیم که چه لزومی داره حالا انسان داره با یک زن نامحرم صحبت میکنه به اون نگاه کنه و صحبت بکنه. تو زمان ما یه مقداری این داره شایع میشه و متاسفانه گاهی اوقات انسان در تلویزیون میبینه که حالا من نمیدونم چرا گاهی اوقات مسئولین صدا و سیما به این جهات توجه نمیکنن، برای مصاحبه یک مجری زن رو میارن با یک روحانی مصاحبه بکنه. خب چه لزومی داره یه مجری مرد بیاد برای مصاحبه؟ حالا این اواخر من در بعضی از شبکه ها دیدم که مجری زن بدون چادر، البته با حجاب روسری و مقنعه و اینها داره، میارن با یه روحانی. این روحانی هم در صحبت همانطوری که داره به یه محرمش نگاه میکنه داره به اینم نگاه میکنه. این خیلی آثار بدی داره. خب ما باید در عمل نشون بدیم که احکام الهی رو ما داریم پیاده میکنیم. ما وظیفمون از عوام مردم خیلی بیشتره. عوام مردم خب حالا فقهش همینه، اگر نگاه کردی به صورت زن نامحرم بدون ریبه اشکالی نداره، اونم طبق فتوای برخی از مراجع و فقهانت، طبق فتوای همه فقهای قدیم غالبشون نظر به وجه و کفین رو هم جایز نمیدونستن. حالا نظر به این استثناء، خود منم همین نظر رو دارم که وجه کفین استثناء از ادله به خوبی استفاده میشه، اما حالا در مقام عمل انسان مراعات بکنه، احتیاط بکنه. حالا بیان شروع کنن نگاه کردن به یک دیگر و خونن گاه قد در ضمن صحبت ها یه چیزی این میگه او بخنده، یه چیزی او بگه این بخنده، اونم در تلویزیونی که داره پخش میشه، چی باقی میمونه برای جوانهای ما؟ اینا رو ما خیلی باید مراقبت بکنیم. همین مراقبت توی این اموره که برای دیگران میتونه درس باشه. حالا یانه یکی از چیزهایی که واجبه بر بشر این است که نظر به ما حرم الله نکنه. نظر به اون چی که نامحرمه نکنه، این یک مورد. اما بعد جهان من یعرض امان الله ان، که در اون بحث اصول عرض کردیم ان یعرض یعنی حتی در فرضی که چشم انسان باز هم هست، اما یعرض چشم باید گویای ناراحت بودن نسبت به حرام باشه. اگه در جای سفره حرامیه، مجلس حرامیه، مجلس غیبته، مجلس تهمته، چشم انسان باید اعراض بکنه از این ما حرم الله. خب بعدم این آیات رو مطرح میکنن، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، که خب نکته بسیار خوبی که در این روایت هست این است که امام صادق علیه السلام می‌فرماید در قرآن کریم هر جا مسئله حفظ فرج مطرح شده، حفظ فرج از زنا مراده، یحفظو فروجهم. دما تو این آیه شریفه حفظ فرج از نگاهه، یعنی تو این آیه خصوص نظر به عورت یک دیگره، یعنی مرد حق نداره به عورت مرد نگاه کنه، زن حق نداره به عورت زن نگاه بکنه، این حرامه. خب حالا در دنباله می فرماید که ثم نظم ما فرض علی القلب و البصر و اللسان فی آیت اخرى. تا اینجا امام صادق مواردی که بر قلب واجب بود بیان فرمودن، ایمان قلب را، ایمان لسان را، که باز اجازه بدید من تأکید کنم خیلی مهمه مسئله لسان، خیلی مهمه. این روزا آدم میبینه که بالاخره وقتی لسان تو جلسات خصوصی، جلسات عمومی، تو روزنامه ها، تو تریبون ها، الفاظی که یکی بر دیگری، دیگری بر دیگری در مقابل هم دارن مطرح میکنن، اینا خروج لسان از ما فرض الله علیه. لسان ایمانش به این است که اونچه که بر قلب واجبه، توحید به خدا، معرفت خدا، عشق به خدا، اینا رو بیاد بیان بکنه. ولذا اون لسان مؤمنه که این لسان دائم الذکر هم باشه، این میشه لسان مؤمن، لسانی که ایمان داره. عرض کردم بازم تکرار این گونه چیز کلمات بر هم بر خودم لازمه، هم بر شما. آن اگر یه وقتی لسان ما این ابزار قوه شهویه داره میشه، به داد خودمون برسیم. اگر دیدیم داره ابزار قوه غضبیه میشه، به داد خودمون برسیم، نگذاریم ابزار قوه شهریه و قوه غضبیه بشه. اگر لسان در اختیار این دوتا قوه قرار گرفت، انسان رو هلاک میکنه، نابود میکنه انسان. علت این که تو روایات هست که المؤمن و ملجم، برای این که تا این زبان باز بشه قوه غضبیه، قوه شهریه میخوان از این زبان برای خودشون استفاده بکنه. انسان وقتی با یک کسی بد میشه، آقا این برای خیلی آموزان پیش آمده، در تنهایی خودمون فکر میکنیم چیکار کنیم این رو از بین ببریمش، چیکار کنم یه حرفی بزنم که تا اندرونش بسوزه. گاهی اوقات میگیم این تعبیراتو، اینا چیزاییست که واقعا انسان در تنهایی خودش یا آقایی فرض کنید پشت سر انسان یه حرف میزنه، خب آدم پیش خودش میگه حالا من ببینمش، یه چیزی میگم تا آخر عمر بسوزه. این غیر از این که میخواد زبانش در اختیار قوه قضب قرار بده چیز دیگه یه. خب حالا تو گفتی یه کسی هم تا آخر عمر سوزوندی، تو برد کردی یا تو خودتو بیچاره کردی؟ حالا او یه حرفی علیه تو زده، گناهی از تو رو شسته، تو خوشحال باش که اصلا اینا واقعا حساب و کتاب داره پیش خدای تبارک و تعالی. کسی پشت سر انسان حرف میزنه، خب انسان خبردار نمیشه خیلی از اوقات، ولی به ازای همین از نامه اعمال او، از حسنات او میارن تو نامه اعمال این آدمی که پشت سر او حرف زده. اما من همه اینا رو فراموش بکنم، خدا و قیامت و اینا، به فکر انتقام بیفتم، اونم اینطور هی فکر بکنم که چی بگم که این رو نابودش بکنم، بیابروش بکنم، بسوزونمش، بعد چی آخه؟ ازا خیلی مراقب باشیم، خیلی مراقب باشیم زبان طوری نباشه که حالا انسان همین روزا بر انتخابات میخواد مکره باشه، یکی رو ببریم بالا، یکی رو بیاریم پایین، آبرو یکی رو ببریم، برای کسی مبالغه بکنیم، انقدر مبالغه بکنیم بگیم که زیر این آسمون مثل این آدم نیست، مثلا از اون برم بعد یکی دیگه اینقدر تغییر بکنیم بگیم که همه نفاق و چی و چی و چی و چی همش این آدم جمعه. چه خبره واقعا؟ من گاهی وقت این تعابیر رو میبینم میگم واقعا ماها توی حوزه ها نبودیم، ماها همه چی فراموشمون شده. من الان به شخص خاصی نظر ندارم، ما اگر همین الان من به شخص خاص نظر داشته باشم، باز زبان ما در اختیار یه قوه شهویه هم قرار دادم، شهوت این که یک جناحی، یک گروه، یک شخصی، نه خدا نکنه. میگم خودمون مراقب باشیم، آقا مردم هم دارن مثلا ما طلبه ها رو میبینن که این آقا به اون آقا داره چه تعبیری میگه، اون آقا به این آقا داره چه تعبیری میگه. رو ضابطه بیایم حرف بزنیم، رو منطق بیایم حرف بزنیم، رو استدلال بیایم حرف بزنیم، برای خدا بیایم حرف بزنیم. واقعا زبان، اصلا وقتی میخواییم باز کنیم زبان رو، بدونیم اول مشتری زبان قوه غضبیه و قوه شهویه است. این آدم باورش اگر بکنه بلافاصله میبنده زبانش رو، چه لزومی داره حرف بزنم من، چه لزومی داره حالا من بیام جه صحبتی بکنم، سکوت کنم. زبان رو تا ضرورت پیدا نکرده باز نکنه. این تعابیری که تو روایات وجود داره، حالا در مورد لسان و اینها که خب اون بحث مفصلی داره، میبینید روایات و تعابیری که راجع به لسان آمده که چقدر کبائر از این لسان صادر میشه. این فقط برای این است که ما این رو رها میکنیم. حالا اینجا این آیه رو می فرماید این قل للمؤمنین مؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، مراد نظر به فرض دیگریه که حرامه و هر جا دیگه در قرآن کلمه حفظ الفرج آمده حفظ الفرج من الزناست الا در این آیه. بعد امام صادق می فرماید خدای تبارک و تعالی در یک آیه تا حالا هر آیه‌ای که ما فرض الله علی القلب، ما فرض الله علی اللسان، ما فرض الله علی السمع، ما فرض الله علی البصر به صورت مستقل همه رو بیان کرد، بعد می فرماید خدا توی یه آیه همه رو جمع کرده. این اینقدر مسئله مهمه. نظم ما فرض علی القلب و البصر و اللسان فی آیت اخرى فقال و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم. این حالا آیه مقداری توضیح داره مثلا با شأن نزولی که داره، این رو شما هفته آینده از خواهی کرد. یغضوا معنای عرض کوتاه کردن نظره، بستر هم نیست. مثلا نگاه رو انسان مستقیم که میکنه، اگر یغضوا میشه شوی اندازه پایین، حالا نگاه رو پایین بیاندازه میشه یغضوا، برای عرض تخفیف در نظر. خب چا؟ حالا یعنی طوری که دیگه نگاهش از اون سر میشه. عرض میکنم که بحث ما در سرقفلی، خب ملاحظه فرمودید که مطلبی که ما داریم در سرقفلی دنبال میکنیم بعد از اینکه کلام مرحوم آقای خویی رو ملاحظه فرمودید، ما اصلا گفتیم چیزی در میان عقلا و در میان شرع به معنای حق و سکنا، حق و سکنایی که نه از مقوله اباحه باشد و نه از مقوله اجاره باشد، یه شرط ثالثی باشه نداره. و رسیدیم به فرمایش مرحوم آقای سبزواری، اونجا ما عرض کردیم باید سرقفلی رو طوری درست بکنیم که پای اشتراب در میان نیاد، نه ایم آقا این سرقفلی در مقابل شرطه. به عبارت اخرى همانطوری که ما این خانه رو می فروشیم در مقابل چیه؟ پولی. شما که این خانه رو فروختید، این یک آثاری داره، سلطنتی که بایه بر این خانه داره و مالک بر این خانه داره، این منتقل به دیگری میشه. در سرقفلی هم باید یک چیزی باشه. گفتیم ما سرقفلی رو باید طوری تصویر بکنیم که دیگه مسئله عدم اعمال خیار فسخ، عدم اشترا، عدم ازدیاد مال و اجاره، اینا توش نباشه اصلا. حتی ما در سرقفلی نمیگیم که آقا این تو این سرقفلی رو میدیم به شرط این که مستأجر بتواند این مکان رو اجاره بده، نه، میخواییم بگیم اگر سرقفلی مورد بی قرار گرفت نتیجه قهریش چنین چیز خواهد بود. اینو خوب دقت کنی، قبل از درس هم خدمت آقای منهجی عرض کردم بیرون درس، ببینید بحث اشترا یا باید به صورت صراحت باشه یا به صورت ارتکاز یا تبنی، مثلا حالا بنایی، شرط بنایی. ما یه شرط ذکری داریم تا به صورت صریح میگیم یا خانه رو فروختم به شرطی که دهجت کتاب برای من بیاری. خانه رو فروختم به 10 میلیون به شرطی که دهجت کتاب برای من بیاری، یا به شرطی که یه قرآن رو برای من بنویسی، به شرطی که یه ختم قرآن برای پدر من بخونی شما. خب این شرطه، شرط ذکری یا تصریحی. اما یه شرطی داریم نام شرط بنایی. شرط بنایی مثل این است که شما وقتی میرید یه مالی رو میخرید، مبنی برای این است که این سالم و صحیح باشه. حالا گاهی اوقات در مقابله ای که یک نوع سومی هم داریم، شما در عقد میایید یه صحبتهایی میکنید، بعد عقد رو مبنی بر اون شرایطی قبل از عقد برقرار کردیم و صحبت کردیم منعقد میکنیم. خب اینا همه شرطی است که لزوم عمل داره، ولی خب یا تصریحی است یا عقد مبنی بر او هست. حالا گاهی اوقات یه شرطه ارتکازی هم میگن، همین صحیح بودن مال یا باکره بودن دختر در ازدواج، برخی میخوام بگن از قبیل شرایط ارتکازیه. در ارتکاز متعاقده چنین شرطی وجود داره، ولی ما میخوایم بگیم در اینجا در باب سرقفلی اصلا شرط نیست، نه نیازی به تصریح داره، نه نیازی به اینکه این عقد مبنیه بر او باشه، نه ارتکازی. اصلا حقیقت سرقفلیه. میگیم اگر مالک یک مکانی آمد سرقفلی مکان رو فروخ به دیگری، اثر این انتقال سرقفلی چیه؟ این است که ان یقفل المکان له، مکان قفل میشه مال این. مکان قفل میشه مال این یعنی چی؟ یعنی از این به بعد این به هر کسی بخواد اجاره میتونه بده. بله، چون مالک اصلی مالک عین این مکانه، باید رضایت اونم باشه، یا باید یه حقی هم به او داده بشه، ولی این مکان قفل میشه مالک. بله، این مستأجر آمد این سرقفلی رو از خودش برداشت، فروخت به یه مستأجر دوم، باز همین آثار برای مستأجر دوم مطرح میشه. خب حالا ببینید، به نظر ما، حالا عرض کنم اجازه فهم جنبندی بکنم این رو، ببینید این مطلبی که ما داریم عرض میکنیم، خب تو کلمات نیست، اصلا تو کلمات نیامدن بگن آقا سرقفلی در صورت اشتراک درسته، درسته، اصلا تقریبا مفروغه هم گرفتن. میگن اگر شما یه پولی رو از مستأجر بگیرید برای اینکه در طول 30 سال مال الاجاره را زیاد نکنی، میشه سرقفلی. خب ما که رد کردیم، به نظر ما این فنی نیست، سرقفلی باید یه جوری تفسیر بشود، از سرقفلی که مالک مقاد از مستأجر بگیره باید یک جوری تفسیر بشود که با قطع نظر از اشتراط مطرح بشه. شما باید سرقفلی رو منتقل کنید به مشتری، به مستأجر، پس باید با قطع نظر از مسئله اشتراط مطرح باشه. چی فرمودید؟ خب اونم که گفتیم، ببینید وقتی مستأجری مالک سرقفلی شد، ما آمدیم فروضش رو گذر کردیم که اون میتونه مستأجر دیگه بیاد بیل بکنه، اون فروضش هم قبلا آمدیم ذکر کردیم. حالا ببینید، بله، آن ما در مستأجر از مستأجر 4 صورت اومدیم وقت اومدیم مطرح کردیم مستأجر از مستأجر رو. حالا 4 صورت هم بذارید هست اینجا من بخونم مجدد. 1، گفتیم اگر خود این مستأجر اول مدت زیادی کار کرد، این مال یک وصفی پیدا کرد، این مغازه یک وصفی پیدا کرد، اینجا این وصل رو میفروشه مستاجر دوم. فرض دوم گفتیم آقا پای صفت در کار نیست، همین که این آقا مستاجر اوله، عرف بگن که این نسبت به مستاجرین دیگر اولویت داره، لأسبقیته، چون اسبق از دیگرانه. حالا اگر دیگران بخوام بیان از مالک اجاره بکنن باید سرقفلی بدن. این دو. اما صورت سوم گفتیم مستاجر برای مدت طولانی از مالک اجاره کنه و شرط کنه اجاره به غیر را با گرفتن سرقفلی. خب حالا این عرض میکنم که این فرضه که حالا خود مالک از مستاجر سرقفلی نگرفته، اما مستاجر حق ایجاره به غیر رو از مالک گرفته، یا از حق رو مالک بهش داده. حالا مستاجر میاد و مستاجر دوم، مستاجر اول، مستاجر دوم، یا اگر بخوام شما اجاره بدم یه پولی هم باید من بدید. این هم صورت سوم. صورت چهارم مثلا خلق و تخلیه بود. مستاجر قبل از این که بیاد، قبل از اینکه مدت اجاره تمام بشه، مالک بیا قبل از انتهاء مدت اجاره بیا تخلیه کنه، پولی هم بده. خب ببینید حالا اون اینجا هم باید مسئله رو همینطور بگیم. اگر همین فرق چهارم رو بیاید سرقفلی خارج بکنیم، کی گفته این سرقفلیه؟ بگیم اگر مالک پولی داد به مستاجر، یه مستاجر جایی رو اجاره کرده برای 20 سال، حالا بعد از یک سال مالک میگه آقا یه پولی به تو میدم تو اینجا رو خالی کن، این کجای سرقفلیه؟ درست امروز آقایون مثلا عربی در لسان عرب به جای کلمه سرقفلی میگن الخلق، اخلاق برای خالی کردن، ولی از نظر صلاحیت فقهی اون کسی که میخواد زودتر خالی بکنه اگه مالک بیاد پولی به او بده، این نمیتونه بگه اون سرقفلی داره، عنوان سرقفلی داره صرف نمیکنه. صورت سوم که مسئله شرط بود، اونم ما خارج کردیم از عنوان سرقفلی. صورت دوم هم همینطور، در اونجایی که به یه آقا عرف بگه این مستعجب یک اولویتی پیدا میکنه، خب حالا به خاطر اولویتش مالی پولی بهش بده، یه اولویت سرقفلی نداره. ببینید اصلا چهار صورتی که در اونجا با وجه تصمیه که در خود سرقفلی سازگاری نداره، در سرقفلی میگه من یقفل المکان له، پولو میگیره مکان برای او قفل بشه، پولو میده تا مکان برای او قفل بشه، این میشه سرقفلی. لذا این صوری که تو کلمات آقایون آمده که از همون چهار صورتش هم یک جا ما ندیدیم باشه ولی جسته و بریخته میشه از کلمات استیاد کرد، اینا خیلی شنوان سرقفلی نداره. سرقفلی جایی که انسان پول میده، مشتری که داره خانه رو اجاره میکنه یا مغازه رو اجاره میکنه، یک پولی میده و من سرقفلی اینجا رو خریدم، همین هیچ اسمی از اینکه شما حق ایجار داری نداری اینا لازم نیست ببره، همین که مشتری مالک سرقفلی شد، مکان قفل میشه برای او، مالک مکان نیست، اما المکانو یقفل له، یقفل له اگر بخواد اجاره بده مالک، همون مالک اولی به یک مستاجری، باز باید این نظر بده یا خودشون رو مستقلا به دیگری اجاره بده. حالا اینجا که دیگه نشد امروز درسیم، ما بخواستیم کلامی رو از مرحوم عاشق حسین هلی در بحوث الفقهیه بخونیم. ایشون اصلا یه راه دیگری در همین جایی که مالک به چه ملاکی میتونه پولی را به عنوان سرقفلی از مستأجر بگیره، اینجا ایشون مسئله رو برده در یک راه دیگری و باب دیگری اصلا که به نظر ما اون رو هم انشاءالله میخونیم نظر ایشون رو درست نیست. ما سرقفلی رو باید یه جوری معنا کنیم، نه مسئله اشتراک درش باشه، نه مسئله حق و سکنا درش باشه. حالا انشاءالله این کلام مرحوم هلی کتاب بحوث و فقهیه صفحه 152 رو ببینید برای روز شنبه انشاءالله. سلام.